آقای راسته خیلی متشکرم که تشریف آوردید داخل استودیو.
من از شما متشکرم خانم که این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتید. دو بزرگوار روی خط ارتباطیمون قرار بیان خانم گرمی.
بله بسیار عالی.
آقای حمیدرضا ترقی.
بله.
ایشون معاون بین‌الملل حزب مؤتلفه بودن. البته نمیدونم الان هنوز این عنوان رو داشته باشن یا نه. اما از قدیمی‌ترین احزاب ایران که از قبل از انقلاب حزب مؤتلفه اسلامی شکل گرفت. دوای یک حزب شناسنامه‌دار خیلی قدیمی است.
بله.
حالا خیلی از احزاب حزب نیستن، بیشتر جبهه هستن. اما مؤتلفه حزبی است بسیار قدیمی. ما 230 حزب داریم در کشورمون که حالا یه جورایی این احزاب برساخته قدرتن، یعنی هر کس اومده در دولت قدرت گرفته یه حزبی هم ساخته یا ایجاد کرده، در کنارش خب فعالان سیاسی که تو اون حزب به کار گرفته. حزب مؤتلفه حزبی است که قبل از انقلاب شکل گرفت و که الان چه حضوری در کشور داره، الان چه وضعیتی داره، بحث دیگری است که خیلی نمیخوام بهش بپردازیم. اما میخوایم از آقای امیرضا ترقی و آقای قدیری عبیانه که سفیر قدیم ایران بودن در استرالیا و مکزیک بپرسیم موضوع انتخابات رو و تفاوت این دوره از انتخابات و دوره‌های دیگر. آقای ترقی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض می‌کنم جناب راسخ.
متشکرم.
و صبح بخیر عرض می‌کنم، ان شاءالله که شاهد شور و نشاط بسیار خوب مردم ما در این انتخابات هم مثل همیشه باشیم.
متشکرم. آقای قدیری عبیانه خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منم
خدمت جناب عالی شنوندگان عزیز و مهمان
برنامه‌تون آقای ترقی سلام. متشکرم. آقای ترقی، این دوره از انتخابات تفاوتش با دوره‌های دیگه چیه؟ ما معمولاً به هر انتخاباتی که می‌رسیم یا از پیچ‌های تاریخی می‌شنویم یا از اهمیت اون دوره، اما گویی این که ما در آستانه یک افق‌گشایی ملی هستیم که البته التهاب داره، البته تعارض منافع درش هست و به نوعی در 5 سال آینده و در دولت پیش رو این افق گشایی ملی حتما باید اتفاق بیفته و ما در مسیر توسعه قرار بگیریم، چیزی که خیلی ازش فاصله داریم، فقط ادعاشو کردیم. سال 1400 4 سال مونده به پایان سلسله چشمنداز، تقریبا به هیچ یک از اون چیزایی که می‌خواستیم به طور کامل نرسیدیم. چه تفاوتی میکنه این دوره و موضوع مشارکت در این دوره از انتخابات چرا باید مهم باشه؟
بله، نکته مهمی رو اشاره کردید. البته انقلاب اسلامی در طول این 40 سال گام‌های خوبی رو در جهت رشد و توسعه خودش در ابعاد مختلف برداشته و هر دولتی هم به هر حال سهم مشخصی در پیشبرد این اهداف داشته، و ولی اون چیزی که مورد توجه همه هست این هست که ما چشم‌اندازی رو برای آینده کشورمون تا 1404 ترسیم کرده بودیم که این چشم‌انداز به علت مشکلات عدیده داخلی و خارجی به نحو کامل تحقق پیدا نکرد. ما می‌خواستیم که در واقع در 1404 با رشد 8% که چند سال در واقع باید اون رو دنبال میکردیم به قدرت اول اقتصادی منطقه تبدیل بشیم، الهام بخش بشیم برای جهان اسلام و در خیلی از موضوعات اجتماعی، سیاسی و سیاست داخلی و سیاست خارجی به اهداف مقدسی که ترسیم کرده بودیم در اون چشم‌انداز برسیم. منتها یکی ناهماهنگی و عدم در واقع تعهد و شاید بشه گفت که پیمان دولت‌های داخلی خودمون نسبت به اون سیاست‌ها و اون چشم‌انداز و عدم استفاده از نیروهای انقلابی تراز انقلاب برای رسیدن به اون چشم‌انداز، از یک طرف فشار خارجی و تحریم‌ها و مشکلات عدیده‌ای که دشمنان انقلاب اسلامی برای ما پدید آوردن از بیرون، اینها دست به دست همدیگه داد و اون چشم‌انداز به طور کامل تحقق پیدا نکرد، اگرچه بسیاری از به هر حال دستاوردهای انقلاب اسلامی ناشی از مقاومت ملت ما، ناشی از هدایت‌های رهبری معظم انقلاب اسلامی به شکل قابل ملاحظه‌ای محقق شد، ولی انتظار طبیعتاً بیش از این هاست و فاصله ما تا اون چشمنداز نیازمند به یک حرکت گسترده و وسیع در گام دوم انقلاب اسلامی برای یک تحول و دگرگونی در شیوه حکمرانی در کشور و همچنین شیوه مدیریت اجرایی در کشور هست که بتوانه اولا با ایمان و اعتقاد به اون چشمنداز و اون نگاه تمدنی که ما باید در انقلاب اسلامی داشته باشیم بتوانه به حرکت نظام جمهوری اسلامی در رسیدن به اون چشمنداز یک سرعت ویژه‌ای ببخشه. ما این عقب ماندگی رو همونطور که معمولا در یک مسابقه بین ماشین ها عقب ماندگی رو با سرعت بیشتری جبران میکنن تا بتوانن به موقع به مقصد برسن، ما باید این عقب ماندگی رو با روحیه جهادی، با تفکر جهادی، با استفاده از نیروهای انقلابی و مؤمن به آرمانهای انقلاب و با استفاده از مدیرانی که پایبندی و تعهدشون به ارزش‌های نظام انقلاب بیش از همه باشه، باید این عقب‌ماندگی رو انشالله در دولت آینده جبران بکنیم و طبیعتاً این مستلزم همت مردم، بصیرت مردم و انتخاب شایسته مردم هست، به اضافه امید و اعتماد به توانمندی های ملت و در واقع امید به توکل به خداوند علی متعال که قطعا می توانیم این مسیر رو همچون گذشته طی بکنیم.
ممنونم آقای ترقی.
بله،
همراه ما باشید آقای ترقی. یه فایل صوتی رو بشنویم قبل از صحبت با آقای قدیری عبیانه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
من و شما باید نگاه کنیم ببینیم در بین این صالح ها کدام صالح ترن، کدام بیشتر به درد مردم میخورن، کدام بیشتر میتوانند این بار سنگین رو بردوش بکشن و با امانت کامل این راه رو ادامه بدن و پیش ببرن. اینو بعد من و شما نگاه کنیم ببینیم بشناسیم از افرادی که ممکنه ما رو هدایت کنن، راهنمایی کنن، کمک بخواهیم، بالاخره خودمون رو به حجت برسانیم، حجت شرعی. اگر انسان بر طبق حجت شرعی کار کرد، اگر بعدن غلط هم از آب در بیاد باز سرفراز است، میگه من تکلیفم رو عمل کردم. اما بر طبق حجت شرعی اگر عمل نکنیم، بعد خطا از آب در بیاد خودمون رو ملامت خواهیم کرد، عذری نداریم، حجتی نداریم.
خب آقای قدیری عبیانه،
همه
صدای بنده رو میشنوی قربان؟
بله.
من چون صدای شما رو ضعیف دارم.
بله
بله. فرمایشات رهبری رو شنیدید آقای قدیری عبیانه، چطور تشخیص بدیم واقعا بین این صلحا کدوم صالح تره؟
من بگم بین اینا کدوم صالح تره؟
نه، چطور تشخیص بدن مردم دیگه؟
بله.
اون حجت شرعی که گفتن چطور باید بهش برسیم؟
یکی از این نامزدها توی دولت حضور داشتن، در حقیقت نماینده دولت هم هشتاشون حالا تو دولت یعنی قوه مجریه نبودن.
خب
ببینیم مثلا ادعاهایی که میکنن، شعارهایی که میدن، آیا تو اون هشت سال عمل کردن؟
بله.
عمل نکردن.
حالا اونایی که تو دولت نبودن پاسخگو هم بودن آقای قدیری؟
بله.
اونایی که تو دولت نبودن پاسخگو هم بودن؟
نه، حداقل اونه که تو دولت بوده اگه میگه من فلان کار رو خواهم کرد، میگن خب تو هشت سال بودی دیگه، هشت سال چیکار کردی؟ اون یک جام نبودن.
نه، میگم اونایی که نبودن پاسخگو هم بودن، یعنی در مقام پاسخگویی بودن.
وقتی تو دولت نبودن راجع به تصمیمات دولت نمیتونن پاسخ بدن.
تصمیمات دولت مرزی میکنه. نه سوال اینجاست اونایی که تو دولت نبودن، اونایی که تو دولت نبودن پاسخ، یعنی در مقام پاسخگویی نبودن دیگه، از کجا میشه اعتماد کرد که در مقام پاسخگویی قرار بگیرن مثل این دولت باشه؟
اینایی که بودن شعاری که میدن آیا با عملکرد 8 ساله شون دور در میاد یا نه، اینی که میتونه مشخص کنه.
درست.
اون یکی ها هم باید ببینیم که آیا اصلا این شعاری که میدن امکان پذیر هست یا نیست.
خب
سمت‌های قبلی که داشتن یا سمت‌هایی که جایی که داشتن آیا به اون چی که وظیفه‌شون بود عمل کردن یا نه، مثلا مبارزه با فساد. آیا در سمت قبلیشون با فساد مبارزه کردن، با مفسدین، با دانه دورتا مبارزه کردن، مقابله کردن؟ آیا در قبال مسئولیتی که داشتن در جای دیگه در این مدت خاصا خوب بودن؟ آیا این راهلهایی که ارائه میدن این راهلها راهلهای منطقی هست؟ آیا اگر از منابع، اگر وعده های مالی میدن این وعده ها شدنی هست، محقق شدنی هست یا نیست؟ اینا رو ما باید بررسی کنیم. مثلا شما میبینید که یکی مسئولیتی داشت که از مسئولیت سوال میکنن از پاسخ دفن داره، خب دیگه معلومه دیگه این نمیتونه پاسخ خوب باشه. کسایی که خودشون با رانت بالا اومدن آیا میتونن مبارزه با رانت بکنن یا نمیتونن بکنن؟ در هر حال راه‌های مختلفی برای شناسایی نامزدها وجود داره. بعد حالا گیرم همشون صادق، همشون خوب، همشون دلسوز، همشون مؤمن، کدومشون میتونن این مسئولیت و بار سنگین رو به دوش بکشن؟ چون ببینید تمام ثروت، تقریبا تمام ثروتی که شاید در دوستان در دوسته خوبه موجود خزانه دسته اوناست، درآمدهای نفت و بقیه مسائل میاد اونجا. ممکنه یه نفر این امکانات در اختیارش نبوده و دچار لغزش و فساد نشده. آیا اگر در این سمت قرار بگیره دچار لغزش و فساد میشه؟
درسته.
آیا در زندگی گذشتهش در اون حدی که بوده دچار فساد شده یا نه؟ میگن تخم مرغ عاقبت شتردوز میشود. آیا اون سابقه تخم مرغ دزدی داشته؟ اونم در صورتی که دسترسی داشته باشه و ندزدیده باشه. خیلی مهمه. این نفر دسترسی ندارد، فرق نکنه با کسی که دست داشته. در حال ما باید تلاش بکنیم سره و از ناسره تشخیص بدیم و بین اینها کسانی رو انتخاب کنیم که واقعا توانایی دوست گرفتن این بار مسئولیت رو داشته باشن.
متشکرم آقای قدیری عبیانه، همراه ما باشید.
حالا راه‌های مختلفی هست.
بله حالا این راهی که شما گفتید که بیشتر رپورتاج آگهی بوده آقای قدیری عبیانه.
بیشتر چی بود؟
رپورتاج آگهی بود.
آقای ترقی ما رپورتاج آگهی بد.
نه نه اشکال نداره، حالا شما نظرتون رو گفتید، منم سوالمو مطرح کردم.
آره.
آقای ترقی
نظرتون اینه که
آقای ترقی
آگهی بود؟
بله بله.
من میگم که
آقای ترقی ببینید ما موضوع بله؟ مشارکت آقای قدیری بن تعامل بفهمید خواهش میکنم. آقای ترقی بله. عمده اون چی که بحث مشارکت رو در جامعه اهمیت میده و برای مردم مهمه، برای حاکمیت مهمه، برای نظام مهمه، اینی که ما در آینده بایستی به یک افق گشایی ملی برسیم.
بله.
فارغ از این که اصولگرا گفتمان بعدی دولت در دستش باشه یا اصلاح طلب یا هر گفتمان دیگری، بله. اما از این که عضویت در حزب داشته باشن یا اصلا سمپاده حزب باشن، اینا خیلی مهم نیست. مهم اینه که ما به اون افق گشایی ملی برسیم. مردم الان میخوان بیان پای صندوق رای، باید اعتماد کنن به این که اون کسی که میخواد بیاد و انتخاب شه به عنوان رئیس جمهور آینده میتونه مشکلات و معضلات فعلی کشور رو حل کنه و حتما هم در کوتاه مدت نمیشه همه این مشکلات رو حل کرد. حتما باید نگاه میان مدت و بلند مدت باشه. چطور باید اعتماد کنن به مشکلات داخلی اهم از تورم که حاصل این دولت و اون دولت نیست، تقریبا ما از بعد از جنگ درگیر این مشکلات بودیم.
داره.
باید بدونن با بانک ها میخوان چیکار کنن، باید بدونن با ابرچالش هایی مثل صندوق های بازنشستگی، نقدینگی بالا رو چیکار کنن، باید بدونن که تو حوزه سیاست خارجی میخوان چیکار بکنن، با چالش های تجارت ما میخوان، اینا رو باید بدونن. چطور اطمینان کنن؟ این اگه ممکنه تیتروار بفهمید آقای ترقی، چون فرصت کوتاهه.
ببینید خوشبختانه نامزدهایی که الان
در عرصه رقابت قرار گرفتن و دیدگاه خودشون رو دارن مطرح میکنن، از زوایای گوناگون هم مشکلات کشور رو دارن احصا میکنن و شمارش میکنن، هم برای هر کدوم از این مشکلات یه راه حلی رو ارائه میدن. خود این شرایط و این فضایی که پدید آمده برای مردم این رو، این واقعیت رو نشون میده که پس برای همه این مشکلات موجود، اهم از گرانی، بیکاری، مشکلات بانکی، بورس، نمیدونم عدم در واقع ارزش پول ملی و خیلی از این مسائلی که مردم بایش مبتلا به هستن، راه حلی برای حلش وجود داره.
بله.
و این راه ها هم مستند به یک سری کارهای کارشناسی است که حالا این چند نفر در طول این مدت انجام دادن، با نظر کارشناسان مشورت کردن و به یک راه حلی برای بهبود این وضع رسیدن. بنابراین این که ما برای حل این مشکلات موجود در کشور راه حلی نداشته باشیم و ناامیدانه بگیم که نمیشه و هیچ کار امکان پذیر نیست و راه حلی نداره جز این که ما مثلا بریم با آمریکا مذاکره بکنیم، تن به تسلیم بشیم در برابر آمریکا، این حرف دیگه برای مردم قابل پذیرش نیست. مسئله که میمونه اینجا این هست که چه کسی میتواند این راه حل ها رو عملی بکنه در کشور.
بله.
یه بحث که یه فردی بیاد مدعی میشه که من راه حلش رو میدونم و خودم هم میتونم این رو عملیاتی بکنم.
خب
این فرد طبیعتاً برای مردم باید یک آزمایشی در گذشته داده باشه که آیا توانسته در حوزه مسئولیتی که قبول کرده و پذیرفته بخشی از این در واقع وعده ها رو عملی کرده باشه یا نه، آیا در اون عمل به اون وعده موفق بوده یا نبوده. بنابراین مردم طبیعتاً به عملکرد گذشته فرد نگاه میکنن، هر کدام از این افراد در گذشته مسئولیتی داشتن که در اون مسئولیتشون توفیق پیدا کردن که بتوانن مشکلی رو حل بکنن و گرفتاری رو مهار بکنن، خب برای مردم این امید بخش هست که این فرد پس میتوانه حتما این کار رو انجام بده. نکته دوم ظرفیت خود فرده. یه بحث که فرد به تنهایی ادعا میکنه که میتوانه این مشکل رو حل بکنه و قادر به این هم نیست که نخبگان و افراد قد بلند در عرصه سیاسی و اجرایی رو در واقع به جمع خودش بپیونده و با اونها این مشکلات رو حل بکنه، در حالی که ممکنه فردی باشه که قادر هست به لحاظ وزن و ظرفیت و اینها بسیار از این نیروهای قد بلند سیاسی و اجتماعی و اجرایی رو به کار بگیره و مشکلات کشور رو حل بکنه.
ممنونم آقای ترقی عزیز، براتون از این موفقیت بکنم. از آقای قدیری عبیانم متشکرم. فقط من یه نکته رو اشاره بکنم خانم کریمی، و اونی که اون چه از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده و الان به عنوان کاندیدا یا نامزد انتخابات حضور داره حتما اصلحه.
بله قطعا.
مردم باید تشخیص بدن بین این چند نفر چه کسی رو انتخاب بکنن. این رو من خوبه که بگم چون دوستان میان رپورتاج آگهی میدن و مشخصه که میخوان جانبداری از یک تفکر خاص بکنن. من اعتقاد دارم هفته اینا خوبن، هیچ فرق نمیکنن با هم دیگه و مردمن که باید تشخیص بدن که چی انتخاب.
خیلی متشکرم جناب آقای راسخ.